بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
ترک الجزء سهوا علی القاعده موجب بطلان است. بعضی ها تصور کردند که حدیث رفع به عنوان قاعده ثانویه مطلب را وارونه خواهد کرد. رفع النسیان، به برکت رفع النسیان ترک الجزء سهوا موجب بطلان نخواهد شد. شیخنا جواب دادن که حدیث رفع نمیتواند جزئیت را در حال نسیان بردارد، جزئیت امر مجعول نیست. بعد یک تذکری دادن که خیلی نافع بود که برای همیشه انشاءالله محفوظتون خواهد موند، و اون این بود که مسئله حدیث رفع مسئله استصحابه. همانطوری که در استصحاب آثار شرعیه را منظور می دارید، در حدیث رفع نیز آثار شرعیه را باید منظور بداریم، اثر شرعی بلا واسطه. رسیدم به کلامی از صاحب فصول که صبح دیگه نرسیدم در تطبیق، که ناچارم اشارتم تکرار بکنم. صاحب فصول فرق گذاشته بین استصحاب و بین حدیث رفع. در استصحابش اقرار کرده است بر این که اثر شرعی باید بار بشه، اما در حدیث رفعش گفته است که جزئیت را می توانیم با حدیث رفع برداریم و اثبات بکنیم که الاقل هو الواجب. کمی توضیح در فصول می فرماید این در شک فی الاجزا، اگر شک کردید فلان عمل جزء مأمور به هست یا جزء مأمور به نیست، نمی توانید با استصحاب عدم جزئیت اثبات بکنید که مأمور به هو الاقل، چرا که این نتیجه شرعیه نیست بلکه نتیجه عقلیه است. اما در باب براءت و اشتغال می فرماید وقتی شک کردیم که صورت جز هست یا نه، حالا یا به طور کلی شک کردیم که بحثش سابقا خوندیم که صورت جز الاولیس به جز، یا در حق آدم ناسی که محل بحث ماست شک کردیم که صورت جز اون او لیس به جز، گفته است که از حدیث رفع استفاده بکنید. صورت جز اون املا، حدیث رفع میگوید جزئیت را برمیداریم و مأمور به هو الاقل. یا در حق آدم ناسی که محل بحث ماست صورت جز اون او املا، با حدیث رفع جزئیت صورت را بردارید و بگید مأمور به همون اقل است در حق این آقا. این است که شیخنا رحمه الله یک قدر تعجب می کند که چه فرق دارد استصحاب بکنین عدم جزئیت را یا با حدیث رفع نفی بکنیم جزئیت را. کار هیچ کدوم نیست اثبات الاقل که پس مأمور به اقله، چون بله جزئیت خودش که امر شرعی نیست و اثر هم که شما میخواهید اقل، اینم امر شرعی نیست. موقع مطالعه هم اگر حوصلتون با کمال معذرت توانتون اجازه داد قدری دقت بکنید ببینید چه خبره. خب بگذاریم آقا، اجالتا شیخنا رحمه الله ما را به این نتیجه رسوندن که اصل اولی بطلان این عمل است و اصل ثانوی هم نداریم که این اصل اولی را منقلب بکند. تمام. نعم فی خصوص صلات می شود گفت که اصل ثانوی داریم که اگر جزئی را سهوا ترک کردید عملتون باطل نیست. فی خصوص صلات این دیگه قاعده کلیه حساب نمی کنیم که در تمام مرکبات اینجوریه که اگر جزئی را سهوا ترک کردید باطل نشود. نه، فقط در خصوص نماز، چون درباره نماز روایاتی داریم دائر بر این که اگر جزئی را سهوا ترک کردید فقط به سجده سهو قناعت بکنید، نماز را نمیخواد اعاده بکنید. معناش چیه؟ معناش این است که شرع مقدس به آدم ناسی در باب نماز احسان فرموده عمل ناقص را به جای عمل کامل پذیرفته است. اسجد سجدت سهو لکل زیادت و نقیصه. بله، همون مطلبی را که قبلا فرموده بودن حالا هم اینجا چی؟ چی باشم؟ استدلال؟ استدراک؟ بله. خب یعنی چه استدراک؟ بله. بابا جان اول آخر کلام این دوتا حرف حسابی، دو کلمه حرف حسابی، اول آخر. اصل اولی در ترک الجزء سهوان بطلانه و اصل ثانویی که اصل اولی را به کلی وارونه بکند نداریم. بله در باب نماز اصل ثانوی داریم که این اصل اولی را وارونه بکند. اسجد سجدت سهو لکل زیادت و نقیصه. این دیگه جای حرفی دارد من نمیدونم. خب بگذاریم. آقا به حول قوه الهی المسئله ثانیه، مسئله ثانیه را شروع می کنیم. و هی زیادت الجزئی عمدن، کسی عمدن جزئی را زیاد کرده. ببینیم علی القاعده عمل باطله یا عمل صحیحه. نکات خوبی را تذکر داده. می‌فرماید این زیادت الجزء که محل بحث ماست سه تا شرط دارد. ما سر هر زیادی بحث نداریم. زیادت الجزء به سه شرط محل بحث ماست. یکی این که این جزئی که زیاد شده جزئی به شرط لا نباشد. جزء لا بشرط هم نباشد، بلکه جزء بلا شرط باشد. جزء بشرط لا نباشد، جزء لا بشرط نباشد، جزء بلا شرط باشد. جزء بشرط لا چیه؟ جزء لا بشرط چیه؟ جزء بلا شرط چیه؟ جزء بشرط لا اون جزئی را میگوییم که شارع واجب فرموده و گفته زیاد نکنی. خود شارع گفته زیاد نکنی ها. جزء بشرط لا، بشرط ان لا تزید، زیاد نکنی. مثلا فرض بفرمایید خدا رکوع را در نماز واجب فرموده به شرط لا، به شرط اینکه دوتاش نکنی ها. اینجور جزئی را اگه عمدن زیاد کردید محل بحث ما نیست. چرا؟ چرا محل بحث ما نیست؟ عمدن زیاد نکنید اینجور جزئی را. آقا هی میفهم ها سهوان ها؟ ها. اینجور زیادت الجزء محل بحث ما نیست، چون این زیادت الجزء نشد، این نقیصت الجزء شد. این شد نقیصت الجزء، چون وقتی که خود شارع بگوید که من رکوعی از شما میخوام که دوتا نشود، وقتی شما دوتا انجام دادید پس اصلا خواسته مولا را انجام ندادید. این جور زیادت الجزء عمدن برمی گردن به نقیصت الجزء عمدن. عمدن جزئی را ناقص کردید و زیادت الجزء عمدن محل کلام و نقیصت الجزء عمدن محل کلام نیست. چرا قبلا چی گفتم راجع به نقص الجزء عمدن؟ گفتم اون محل کلام نیست که اون مربوط به جزئی رکنی نیست که جزئی غیر رکنی را هم عمدن ناقص بکنی عمل باطله دیگر. اون مربوط به ارکان نیست که. یک مطلبی بود تا عدی لطیف، اگر شارع چیزی را جزء مرکب قرار داده به شرط لا، اگر چنین جزئی را عمدن زیاد کردی برمی گرده به نقص الجزء عمدن و از این جهت باطله. چون رکن باشد چه؟ غیر رکن. و جزء لا به شرط هم نباشد. جزء لا بشرط مثل چه؟ مثل این که خدا فرموده وقتی رکوع رفتید ذکر بگویید، ذکر بگویید در رکوع چند دفعه دیگه دفعه ندارد، لا بشرطه، کم بکنی زیاد بکنی لا بشرط. اینجور زیادت الجزء محل بحث ما نیست. چرا؟ چرا محل بحث ما نیست؟ به جهت این که وقتی شارع چیز را جزء قرار داده لا بشرط، لا بشرط معناش این است که دلت من شاء استقل و من شاء استکثر، این دیگه زیادت الجزء عمدن مبتلیانه این بحث محل ندارد که. پس الجزء بشرط لا محل بحث نیست، چون اون برمیگرده به وادی دیگر. الجزء لا بشرط محل بحث ما نیست، چون اشکال ندارد من شاء استقل من شاء استکثر. اجازه بفرمایید بنده هم یک چیزی اضافه بکنم. الجزء بشرط شی هم محل کلام ما نیست. الجزء بشرط شی یعنی الجزء بشرط زیاده، مثل اینکه خدا فرموده باشد سجده میخوام دوتا، در هر رکعتی سجده واجبه، اولم دوتا. الجزء بشرط شی دوتا، اینم محل کلام نیست. چرا؟ به جهت این که خب اینجا خود شارع واجب فرموده که دوتا به جا بیاریم دیگر. خب وقتی خود شارع واجب فرموده دوتا به جا بیاریم، جا دارد که ما بحث بکنیم که آقایان اگر کسی عمدن دوتا سجده به جا آورد نمازش درسته؟ خب باید دوتا به جا بیارد، بحثی ندارد. خیلی خوب، خیلی خوب، دقت بفرمایید. خواستم ردیف بشه. الجزء بشرط شی محل بحث ما نیست، الجزء بشرط لا محل بحث ما نیست، الجزء لا بشرط محل بحث ما نیست، الجزء بلا شرط محل بحث ماست. یعنی شارع چیز را جزئی قرار داده، نگفته زیاد بکن، نگفته هر جور خواستی به جا بیار، نگفته زیاد نکن، نه زیاد بکن گفته، نه زیاد نکن گفته، نه هر جور دلت میخواد گفته، هیچ کدوم را نگفته. بلا شرط این محل بحث ماست. مثلا فرموده سوره جزئی نمازه، اما چه جور دیگه نمیدونیم. چه اینجور جز محل بحث ماسا چند تا شرط شد؟ فعلا سه تا شرط، مثل این که تمام شد. جزئی که محل بحث ماست به شرط چه نباشد، به شرط لا نباشد، بلا شرط لا به شرط نباشد، ها بلا شرط باشد نه لا به شرط. بله جزئی به شرط چه شد؟ نه چطور؟ شارع جزئی را واجب فرموده نگفته زیاد کن، نگفته زیاد نکن، نگفته هر جور دلت میخواد، این ستاره نگفته. بلی این ستاره نگفته اسمش چیه؟ حق حقش این است که اسمش را بذاریم لا بشرط. ولی شیخونا خب اینجا خود گاهی در این عبارت ها لا بشرط را با بلا شرط اینها مخلوط میکنن. دیگه نمیدونم اینو من چجور بیان بکنم برای شما. بله همینطور. حالا فعلا فارسیش را بگوییم اون عربیش باشد. شارع جز ایران واجب فرموده، یه وقت دست که گفته زیاد بکن، یه وقت دست که گفته زیاد نکن، یه وقت دست که گفته هر جو دلت میخواد، یه وقت دست که هیچ کدوم را نگفته. این محل بحث ماست. حالا اسمش بلاشرط، لابشرط، لابشرط مقسمی، قسمی، چه بذارید اونها باشد. اصطلاحات مهم نیست، بگذارم آقا. خب این سه تا شرط اینجا دائر شد برای محل بحث ما. معلوم میشه پنج تا خواهد بود. پنج. شرط چهارم این است که این جزئی که عمدن زیاد میشه سنخیت داشته باشد با اجزاء عمل، غیر مسانخ نباشه. غیر مسانخ محل بحث ما نیست. مثلا سوره را واجب فرموده، شما دو تا سوره به جا آوردید عمدن، این محل بحث ماست. اما یه چیز دیگری اضافه کردید، مثلا با محاسنتون بازی کردید در اثناء نماز. بله اللعب باللحیه، زیادتون فی صلات، یه عمل زیادی شد در نماز مثلا. یا آمین گفتید بعد از ولالظالین، چنانچه آمه دعبشون است. خب این جو زیادی ها محل بحث ما نیست، چون اینها سنخ اجزاء نماز نیستن. اون زیادی محل بحث ما سی سنخ اجزاء نماز باشد، مثلا سوره در دو تا بخوانی، این محل بحث. شرط پنجم این است که این جزء زیادی که زیادت الجزء عمدن که محل بحث ماست، به قصد جزئیت زیادش بکنی، نه به قصد دیگر. به قصد دیگر نه، به قصد جزئیت زیادش بکنی. نماز میخوندی، در اثناء نماز یکی اونجا قرآن میخوند آیه سجده را قرائت کرد، تو هم در اثناء نماز آیه سجده را شنیدی، همینجا افتادی به سجده. خب این تا حدی سنخیت دارد با اجزاء نماز یا نه؟ سجده است دیگر. اما به قصد جزء نماز بودن انجام دادی این سجده را، یا به خاطر اون آیه سجده، به خاطر آیه سجده، اینجور زیادت الجزء محل بحث ما نیست. بله زیادت الجزء عمدن محل بحث ماست، به شرط اینکه این جزء به شرط شی نباشد، به شرط لا نباشد. به قول شیخنا لا به شرط نباشد، سنخیت داشته باشد با اجزا و به قصد جزئیت زیاد شده باشد. به این پنج شرط زیادت الجزء عمدن محل بحث ماست. به حمد الله تا حدی داریم کم کم محل بحثمون را پیدا می کنیم که محل بحثمون کجاست. کسی که جزئی را عمدن زیاد می کند ممکنه سه جور نیت داشته باشد. طبعاً نیتش این است که خب من دلم میخواد که نماز دو تا رکوع داشته باشد، همچنانی که دو تا سجود دارد، من دلم میخواد که دو تا رکوع داشته باشد. یعنی این دومی را که به جا میارد به نیت این که این هم بشود یک جزء، یک جزء. یک دفعه نه، دو تا به جا میارد به نیت این که دو تاش بشود یک جزء، دوتاش یک جزء محسوبه. اینجوری به این دیگه. سوم این که دومی را که عمدن زیاد میکنن به نیت این که بابا اون اولی را بلش کن. بله اون اولی هیچه، این دومی را من میخوام جزء نمازم قرار بدهم. پس این به سه نیت زیادت الجزعی عمدن. البته اینجور چیزها را اشخاصی که مبتلا به جهل مرکب هستن، نوعا اشخاصی که مبتلا به جهل مرکبن این کارها را میکنن ها، حالا یا جهل مرکب شرعی یا جهل مرکب تشریعی، این جور کارها نوعا مال آدمهایی است که مبتلا به جهل مرکبن. جهل مرکب شرعی اون کسی است که مونده در جهل مرکب، غیر دلیل را دلیل شرعی خیال کرده، چیزی که شرعا دلیل نبوده دلیل شرعی خیال کرده. مثلا خبر فاسق شرعا حجیت دارد؟ نه، این خیال کرده است که بله خبر فاسق شرعا حجیت دارد و روی خبر فاسق یه همچه کارهایی را انجام داده است. اینه میگن اعتقاد جهل مرکب، بله جهل مرکب شرعی. جهل مرکب تشریعی اصلا به فکر دلیل شرعی نیفتاده، اصلا به ذهنش نمی آمده که ما یه دلیل شرعی داریم یه دلیل غیر شرعی. خیال کرده از خوب پدر، مادر، برادر، رفیق، رفقا، مردم، خب هر کاری که می کنن باید ما هم همون کار را بکنیم دیگر. دید رفیقش، برادرش، پدرش، مادرش از این کارها می کنن، اینم به تبع اونها از این کارها انجام داده. این جهل مرکبی تشریعی است. اینجور کارها آدم های جهل مرکبی نوعاً البته انجام میدن. بگذارم آقا دیگر، بگیم سراغ حکم المسئله، آیا عمل باطل میشود یا نه. این اولی حکم مسئله است، بیان حکم مسئله است. میفرماید اگه به نحو اول عمل را انجام بده که یه جزئی را عمدن زیاد کرده که بذار مقارنات نماز بیشتر باشد، مثلا اگر مقارنات نماز 10 تاست بشود 11 تا، 11 تاست بشود 12 تا، که مخصوصا میخواد یه جزء اضافه بشه به اجزا، اگه به این نیت بوده عمل باطله. چرا؟ لعن ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. اون که خدا خواسته بود که تو انجام ندادی، این که تو انجام میدی که خدا نخواسته است، فلذا این عمل تو محکوم به بطلان است. اما اون دو صورت دیگر چطور؟ که جزئی را عمدن زیاد کرده که دوتاش بشه یه جزء، یه اولی هیچی دومی بشود جزء. شیخنا رحمه الله می فرماید ما اینجا 5 دلیل داریم که این نماز صحیحه. صحبت سر نماز نیست، ما هی کلمه نماز نماز به زبون میاریم. این مرکب، این مأمور به صحیحه، بله، چون بحث ما کلیه، اختصاص به نماز ندارد، کلیه این مرکبات شرعیه محل بحثه. اونجا خب نماز در مثال روشنه، فلذا مرتب و مکرر از نماز مثال میزنیم، ولی این صحیحه و 5 تا هم دلیل ذکر شده است بر صحت این عمل. چرا؟ به جهت این که خب ما شک داریم که آیا این زیادی مانع نماز هست یا مانع نماز نیست. از شک فی المانعیت برمیگرده به چی؟ پری روز میخوندید؟ آها، از شک فی المانعیت یرجعی الی شک فی شرطیت عدمه، که آیا عدمش شرط هست یا شرط نیست. این در شک فی شرطیه اصل چیه؟ در عقیده شیخونا الاصل و البراعت، جای اصل براعت دیگر، چون کلفت زایده را با اصل براعت باعث از دوش برداریم. مگر دلیل خارجی داشته باشیم بر بطلان و الا علی القاعده این عمل باید محکوم به صحت باشد. حالا ممکنه بعضی از آقایان بگوین اه چرا محکوم به صحت؟ تو یه کاری کردی هیئت نماز را به هم زدی. کسی که با این عملش هیئت نماز را به هم میزند نمازش صحیح میشه؟ قلنا که آقا جان اوقات تخت نباش، خب این هیئت را به هم زده، کدوم هیئت را به هم زده؟ هیئتی را که خدا خواسته یا هیئتی را که بین مردم متداوله؟ کدوم را به هم زد؟ اگر بگید که هیئتی را که خدا خواسته بود به هم زد، اول کلام، اول کلام بحث ما سر همینه دیگر، که خدا چجوری خواسته به نظر خدا این عمل تو مانعه؟ به هم میزنه هیئت را. اول کلام، اول کلام بحث ما سر همینه. میگه نه خب، هیئت متعارفه را به هم میزنه. معمولا مردم که این عمل را اینجوری به جان نمیارن، معمولا هیئت معمولی را به هم زدن موجب بطلان عمل میشود. ما دلیل بر این که اگه هیئت معمولی را به هم زدید عملتون باطلون؟ ما دلیل جمع میکنم بس کنه، بقیهش فردا صبح انشاءالله تعالی. آخر درس صبحیمون یک تکه از صاحب فصول باقی مونده بود که برای درس عصریمون اسباب درد سر شد. و زعم بعض المعاصرین، تصور فرموده است صاحب فصول، الفرق بینهما، که فرقی است بین استصحاب و بین حدیث رفع. حیث حکم فی مسئله البراعه و الاشتغال فی شک فی الجزئیه، در مسئله براعه و احتیاط در باب شک در جزئیه، اونجا فرموده است که شما حق ندارید استصحاب عدم الجزئیه جاری بکنید. چرا حق ندارید؟ به ان اصالت عدم الجزئیه، اگر شما استصحاب بکنید عدم جزئیت را، لا یثبت بها، نمی توانید با این اصل ثابت بکنید ما یترتب علیه، اون نتیجه ای را که به این استصحاب مترتبه. نتیجه چه باشد؟ من کون المعمور به هوال اقل، که پس معمور به اقله. چرا نمیتونیم؟ لانه لازمون غیر شرعی، چون این اثر اثر شرعی نیست، این اثر اثر عقلیه. وقتی جزء واجب نشد اثر عقلش میشه چی؟ فالاقلو هو المعمور به. فرموده حق ندارد استصحاب را جاری بکنید. اما رفع الجزئیه الثابته بالنبوی، اما اگر جزئیت ثابته را با نبوی بردارید، مثلا صورت جزء نماز است اما نمیدونیم در حال نسیان جزئیت دارد یا ندارد، با حدیث رفع بردارید. رفع نسیان، جزئیت در حال نسیان، تو بهی به خوبی ثابت میشه کون المعمور به هو الاقل، که معمور به اقله. خب فرق نمی کند، اونجا هم اثر عقلی بود، اینجا هم اثر عقلی دیگر. ولی اونجا فرموده لایثبت، اینجا فرموده یثبت. فرق گذاشته بین استصحاب عدم جزئیه و حدیث رفع. و ذکر فی وصف فرق ما، برای وصف الفرق چیزهای گفتن لا یصلح له، ولی فرمایشات ایشون صلاحیت فرق را ندارد. من ارادهو، هر که مایل است که مطالب فصول را ببیند، راجعهو، مراجعه بکند به فصول، فی ما ذکرهو فی اصالت العدم، مطالبی را که در اطراف اصالت العدم ذکر کرده است. و کیف کان، در هر صورت آقا، فالقاعده الثانویه، قاعده ثانویه در مورد نسیان که قاعده اولیه را وارونه بکند، غیر ثابته، قاعده ثانویه ثابت نشد. نعم، یمکن دعوا القاعده الثانویه فی خصوص صلات، فقط درباره نماز میشه قاعده ثانویه ادعا کرد، من جهت قوله علیه السلام لا تعاد الصلات، نماز را اعاده نکنید، ناراحت و نگران نباشید. الا من خمسه، مگه در پنج مورد؟ بله اعاده بکنید. الطهور و الوقت و القبله و الرکوع و السجود، بدون طهور نماز خوندید، در غیر وقتش نماز خوندید، قبل از وقت الى غیر القبله مستدبرن نماز خوندید، بدون رکوع، بدون سجود، بله در این پنج مورد اعاده بکنید. اما در ما ادا هیچ وقت اعاده ای نیست، لا اعاده. قوله علیه السلام در مرسله سفیان فرمود یسجد سجدت سهو فی کل زیادت و نقیصه، مصلی برای هر زیادی و نقیصه دو تا سجده سهو به جا بیارد. و قوله علیه السلام فی من نسی الفاتحه، شخصی فاتحة الکتاب را فراموش کرده، از امام علیه السلام سوال میکند، جواب داد و فراموشی فاتحة الکتاب تأثیری ندارد، به حمدالله رکوع و سجودت را که به جا آوردی. الیس قد اتممت الرکوع و السجود، خب رکوع سجود را که تکمیل کردی. بله خیلی خوب، نسیان فاتحه عیبی ندارد. این سه حدیث و غیره، غیر از این سه حدیث احادیث دیگر هم داریم. ثم ان الكلام في الشرط، بحث ما در شرط، اگر شخصی سهوا شرطی را ناقص کرد آیا عمل باطله یا باطل نیست؟ ثم ان الكلام في الشرط کلامی فی الجزء، مثل همون بحثی است که در جزء داشتیم. فی الاصل الاولی، اصل اولی چه بود؟ البطلان. الاصل ثانوی المزیف، اصل ثانوی باطل چه بود؟ حدیث رفع. و المقبول، اصل ثانوی مقبول چه بود؟ این سه تا حدیثی که در خصوص صلات بود. و هو غایت المسئول. المسئله ثانیه فی زیادت الجزء عمدن، اگر کسی عمدن جزئی را زیاد کرد. خب شرایط محل بحث ما را اول مشخص بکنیم بعد وارد بحث بشیم. و این نمای تحقق زیادت الجزء عمدن محقق می شود فی الجزء الذی لم یعتبر فیه عدم الزیاده، در جزئی که شارع عدم زیادی را در او معتبر نکرده است. فلا او خوزه به شرطهی، اگر شارع جزئی را در عمل معتبر فرموده به شرط لا، یعنی به شرط عدم زیادی، محل بحث ما نخواهد بود. چرا؟ فالزیادت علیه موجب لاختلاله من حیث نقیصه، اگر چنین جزئی را شما عمدن زیاد بکنید برگشت می کند این زیادی به نقیصه، یعنی که انه شما این جزئی را انجام ندادید. الجزء به شرط لا، اگه عمدن زیاد شد برمیگرده به نقیصه. موجب لاختلاله، موجب میشود به اختلال عمل از حیث ناقص بودن. لأن فاقد الشرط کل متروک، وقتی که شما جزئی را بدون شرط انجام دادید مثل این که انجامش ندادید. مخفی نماند کما انه لو اخذ فی الشرعی لا بشرط، اگر یک جزئی در اسلام لا بشرط اخذ شد، یعنی لا بشرط الوحده و تعدد، نگفته از که یکی باشد، نگفته از که دوتا باشد، بلکه گفته از چی؟ اینم اضافه بکنید، هر جور دلت خواست. ها اینم محل کلام ما نیست. چرا؟ به جهت این که اگه اینجوری باشد فلا اشکال فی عدم الفساد، شما در حال رکوع هی سبحان الله بگویید باطل میشه نمازتون؟ نه، هرچه بیشتر بهتر. پس اینجور جزء محل بحث ما نیست، چنانچه ردیف بشه ضرر ندارد دیگه. الجزء به شرط شی هم محل بحث ما نیست. صورت بر صد بلا خواسته دوتا، اینم محل کلام نیست، چون اون وقت دوتا انجام دادم می شود واجب، نه اینکه مخل. بله اینم محل کلام نیست. پس محل کلام ما آقا کدومه؟ فارسیش را بگویم، محل کلام ما اون جزئی است که نگفته دوتا نکن، نگفته دوتاش بکن، نگفته هر جور دلت می خواد، هیچ کدوم را نگفته. این محل کلام ماست. خب حالا اشکالاتی عدم زیاده، این شد در واقع اگه دقت بفرمایید سه تا شرط در محل بحث ما. شرط چهارم و یشترط فی صدق زیاده شرط است در صدق زیاده عمدی قصد و کونه من الله. ولی این چهارمی را نگفتن، اینجا بعدا خواهم فرمود، فقط پنجمی را اشاره کردن. چهارمی را ما گفتیم که این جزئی که عمدن زیاد میشه چطوری بشه؟ سنخیت داشته باشد با اجزای مأمور به، نمانند اللعب باللحیه، نمانند آمین گفتن در آخر فاتحه الکتاب، اینها محل کلام نیست. شرط پنجم و یشترط فی صدق زیاده، شرط در صدق زیاده قصد کونه من الاجزا، به قصد جزء بودن زیادش بکند. اما زیادت و صورت الجزء، اما اگر نقشه جزء را زیاد بکند نه به قصد جزئیت، کما لو سجد للعظیمه فی الصلات، در اثناء نماز برای سوره عظیمه سجده کرده. لم يعد زیادتا فی الجزء، این زیادت فی الجزء محسوب نیست. نعم ربما ورد فی بعض الاخبار، در بعض احادیث ائمه هدا علیهم السلام وارد شده که انها زیادتون فی المکتوبه، بله اگر در اثناء نماز چنین سجده ای را انجام بدید این می شود زیادتون فی الفریضه، زیادتون. مسئلت کلام فی معنی زیاده فی الصلات، ایشان در آینده توضیح خواهیم داد معنی زیادی در صلات چیه. حالا که محل بحث ما منقح شد با پنج شرط، یک قدم نزدیکتر بشویم به بحثمون. ثم زیادت العمدیه یتصور علی وجوه، زیادی عمدی سه جور متصور. احدها ان یزید جزءا من اجزاء الصلات، یک جزئی را بر نماز، خود شیخ هم از صلات می سازده، ان یزید جزءا من اجزاء الصلات، یک جزئی بر نماز اضافه بکند به قصد کون زائده جزءم مستقلا، نیتشم این است که دلم میخواد نماز ده جزئی را یازده جزئی بکنم. بله کما لو اعتقد، این آقا معتقد شده یا شرعا معتقد شده، مثل این که دلیل غیر شرعی را به جای دلیل شرعی به کار برده، اعتقد شرعن یا اعتقد تشریعن، اصلا به فکر دلیل شرعی نبوده. قول ابویه و امثالش، اعتقد شرعن او تشریعن ان الواجب فی کل رکعت رکوعان، در هر رکعت دو تا رکوع باید انجام داد، مثل این که دو تا سجود انجام میدید. اصلی دوم، ان یکسد کون مجموع زائد و المزید علیه جزء واحدا، میخواهد زائد و مزید و علیه دوتایی یک جزء محسوب بشود. کما لو اعتقد شرعا و تشریعا ان الواجب فی الرکوع الجنس، معتقد است بر این که خدا نفرموده است که یک رکوع، خدا فرموده فرکع، رکوع به جا بیا. خب من شاء استقل و من شاء استکثر. خب کما لو اعتقد ان الواجب فی الرکوع الجنس الصادق علی الواحد و المتعدد. الثالث فرض سوم، ان یأتی بالزائد، عمدن جز ای را زیاد کرده بدلن عن المزید، که این بدل بشود از مزیدون علی، بعد رفع الیدی عنه، از اولی رفع ید می کند. خب چطور شده رفع ید می کند از اولی؟ اما اقتراحاً، یا دلش خواست، دلم میخواد که اونه به حساب نیارم یکی دیگه انجام بدم. کما لو قرأ سوره، سوره را خونده بود، ثم بدا له فی الاثناء و بعد الفراغ، بعد بدا حاصل شد برای او در اثناء یا بعد الفراغ، و قرأ سوره اخرى، یه سوره دیگری انجام داد. خوب دلش خواسته دیگر، لغرض دینی یا هدف دینی دارد، کل فضیلت، شنیده است که فلان سوره فضیلتش زیادتره، فلیزا میخواد اون سوره را بخواند، یا هدف دنیوی دارد، کل استعجال، سوره ای شروع کرده بود، دیدی خیلی طولانیه، گذشت کنابه یه سوره کوتاه‌تری شروع کرد. اینا را میگن اقتراحا، خب دلش خواسته این کار را بکنند. یا اینکه نه بابا، صحبت دل بخواهی نیست، و این مال ایقاء الاول علی وجه فاسد
یک دفعه انجام داده بعد دیده این فاسد شد، به فقد بعض شروط، مثلا بعض شروطش مفقود بوده، که انگفی یا به بعض اجزا ریاءن، مثلا یک جزئی را انجام داد بعد متوجه شد که این جزئی را مثل این که ریاءن انجام دادم دوباره انجام بدم، او مع عدم طمأنینه المعتبره فیها، یا مثل این که من این جزئی را بدون طمأنینه انجام دادم پس دوباره انجام بدم. خب ثم یبدو له، بعد براش بدا حاصل میشه، فی اعادته علی وجه صحیح، که بر وجه صحیح اعاده بکنه. این سه جور قصد. اما زیاده علی وجه اول، اگه بر وجه اول زیاد بکنه که نماز ده جزئی بشه 11، فلا اشکال فی فساد العباده اذا نوا ذلک، کسی که چنین نیتی دارد عبادتش باطله، خواه این نیت قبل از دخول فی الصلات باشد خواه این نیت فی اثناء الصلات باشد. بله بعد از تمام شدن نماز یه همچین نیتی پیش بیان اون دیگه تأثیری ندارد، بله قبلا یا در اثناء. خب علتش چیه که عمل باطله؟ لأن ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، لأن ما عطا بهی عملی را که انجام داده و قصد الامتصال بهی و خواسته با اون عمل امتصال بکند و هو المجموع المشتمل علی الزیاده، که اون همون 11 جز باشد، غیر و معمورن به نبود که، و ما امر به اون عملی که معمورن بهه و هو ما عدای تلک الزیاده لم یقصد الامتصال به. و اما الاخیران، اما اون دوتای بعدی 5 دلیل داریم بر صحتش. 1، فمقتضی الاصل عدم بطلان العباده فیهما، مقتضای قاعده اولیه این است که عبادت باطل نمی شود در اون دو. چرا؟ لأن منجع الشک الی شک فی مانعیت زیاده، چون برگشت نگرانیمون به این است که نگرانیم آیا این زیادی مانع صحت صلات شد یا مانع صحت صلات نشد. و مرجعها پریروز خوندیم که برگشت شک در مانعیت الی شک فی شرطیت عدمها، شک میکنیم که عدم این زیادی شرط هست یا شرط نیست. و قد تقدم ان مقتضی الاصل فیه البراءه. ممکنه بعضی ها بگویم با اوقات تلخی، آقا چطور میشه این عمل صحیح بشه؟ تو با این زیادی هیئت نماز را به هم زدی. تا برسیم به جوابش. و قد یستدل علی البطلان، بعضی ها گفتن نخیر این عمل باطله، و ان الزیاده تغییر لهیئت العباده، تو با این زیادی تغییر دادی هیئت عبادت را، هیئتی که الموظفه، اون هیئت توظیف شده است، وظیفه ایش، فیکون مبتله، پس اون زیادی میشود مبتل. و قد احتج بهی فی المعتبر، بل علامه در معتبر با همون دلیل احتجاج کرده علی بطلان صلات، یا محقق در معتبر. و فیه نظر، شیخنا میفرماید من قبول ندارم، لانه این اريد تغییر الهیئت المعتبره فی الصلات شرعا، هیئت را تغییر میده، یعنی اون هیئتی که شارع معتبر کرده بود اون هیئت را تغییر میده، منظورت اینه. فالصغرا ممنوعه، صغرا را قبول نداریم. شارع کدوم هیئت را معتبر کرده بود که این زیادی مخل شد؟ اول کلام دیگه. صغرا ممنوعه لأن اعتبار الهیئه، شارع معتبر فرموده است هیئتی را که الحاصل من عدم زیاده حاصل خواهد شد با عدم زیادی. اول دعوا، این اول دعواست، به چه دلیل؟ فاذا شد گفیهی، وقتی شک کردیم که آیا هیئت را به هم زد یا نه، فالاصل البراءت عنه. و این اريد انه، اگر مراد شما این است که این زیادی عمدی تغییر للهیئت المتعارفه المعهوده للصلاه، فالکبرا ممنوعه، کبرا را قبول نداریم. لمن اکون تغییر الهیئت المتعارفه مبتلا، دلیل نداریم بر اینکه اگر شما هیئت متعارفه را به هم زدید عملتون باطل خواهد شد، ما چنین دلیلی نداریم.
و صلی الله علی محمد و